چیده و سبز هستن، خیلی خوش رنگ هستن. بله،
بازم تشکر از خودتان خاله جان. با اجازتان من تا یادم نرفته سال نو رسیدن بهار خوش رنگ و زیبا را به همه اطفال و خانواده‌هاشون تبریک و شاد باش میگم.
تشکر از شما یخن قاق عزیز.
در حقیقت خاله جان امروز خدمت رسیدم که اگر اجازه خودتان باشه و فرصت داشته باشم یک گپی رو با اطفال قند بزنم.
بله بله خواهش میکنم، ما خیلی خوش میشیم که گپای شما رو بشنویم یخن قاق جان.
به نظرتون خاله چرا ما یک ماه پیش به برنامه خودتون نامدیم؟
یک ماه پیش خب شاید وقت نداشتیم.
به من بگوین که یک ماه پیش هوا خنک بود یا گرم؟
خب یک ماه پیش یخن قاق جان هوا خنک بود، بخاطر که زمستان بود دیگه و بعضی جا مثل مناطق کوهستانی پر از برف بود.
زنده باشین، زنده باشین، شاباش. دقیقاً به همین دلیل ما به برنامه خودتون نامدیم.
زنده باشین. نکنه که یخن قاق جان خودت خنکی را خوش ندادی؟
دقیقاً درست است، من خنکی را خوش ندارم چون من کالای مخصوص فصل بهار هستم. من اسمت به لباس های زمستان نازکتر هستم، چون میدانین که در فصل بهار کم کم روزا بلندتر میشه، هوا هم گرمتر میشه. خب اگه آدم به روزای گرم جمپر و جاکت و شال و تو چیزا بپوشه، خب از گرمی هوا عرق میکنه و شت و پت میشه.
بله راست میگی، درست است یخن قاق عزیز.
بله
من میدانم که همیالی خیلی از اطفال کالاهای مخصوص زمستان خود جمع کردن و ماندن تا سال بعد که هوا خنک شد پس بپوشن.
من با اونا شاباش آفرین میگم که بسیار فامید هستن، ولی ممکن است یگان تا پیدا شوه کم و کالاهای زمستانی خود ماکم گره تا باشن که من خوش دارم.
میگم یخن قاق.
بله خاله جان.
فصل بهار که میشه مردم و اطفال کالایی که میپوشن رنگشان روشن است، به نظرت چرا؟
خاله جان بسیار سوال خوبی پرسیدین، بسیار سوال خوبی پرسیدین. اولی که خاله جان لباس های روشن با رنگ های مقبول بسیار زیبا هستن.
بله.
و خب همه زیبایی رو خوش دارن.
درست است.
ولی یک دلیل بسیار مهم هم داره خاله جان.
خب این دلیل خیلی مهم چی است یخن قاق جان؟
براتون میگم این دلیل مهمی است که در فصل بهار همونطور که براتون گفتم
بله.
هوا کم کم گرم میشه.
درست.
کالاهای روشن نور هفته منعکس میکنه.
یعنی چی؟
یعنی که مثل آینه که نور باز میتابانه.
بله بله.
این کالاهای روشن تا یک حدی کار میکنه، مثل
یعنی کالاهای... نور پس برمیگرده.
بله مثل کالاهای تیره نیست که به خود بگیره و گرم شوه و نفر عرق کنه.
درست است. خیلی کالای تیره نور میگیره، مثل کالایی که رنگش سیاه هست.
بله بله.
یا قهوه‌ای هست یا خاکستری، اما کالایی که رنگ روشن دارن پس نور برمیگرده.
بله بله دقیقاً.
خب درست است یخن قاق جان. خب میگم من میخوام یک شعر بهاری تقدیم خودت کنم یخن قاق جان.
البته
تقدیم همه اطفال عزیز. میخوای بشنوی؟
خیلی خوب از خاله جان، من شعر خیلی دوست دارم خاله جان.
خب باش یک فاصله موزیک بگیرم، یک ذره آب بخورم که گلونم تازه شوه، باز شعر براتون بخونم.
خیلی خوب است.
آهای بهاره، عید آمده دوباره، گلهای زرد و لاله رویده هر کناره. بهاره و بهاره، بهار صفا میاره، بلبل با شاخه گل گنجشک روی چناره. داره آواز میخانه، این آغاز بهاره. بهاره و بهاره، بهار صفا میاره.
بسیار خوبش بود خواهش.
تشکر تشکر. خب یخن قاق عزیز، ما باید از خودت تشکری کنیم که امروز با برنامه آمدی و اگه گفتنی دیگه ای داری خب من مشتم و همه هم دوسته یزده داخل خانه.
خاله جان اول از خودتان تشکر که مرا به برنامه دعوت کردین.
خواهش
میکنم. بعد یک تقاضای ریزه از اطفال عزیز داشتم که خیلی مراقب یخن قاقا و کلاهشون باشن.
درست.
چون پدر و مادرهای عزیزشون یک کت پیسه مصرف میکنن، اگه مراقب باشن کلاه مقبولشون دوام بیشتر پیدا میکنه.
بله.
که پیسه پدر و مادرشون حیف نمیشه، من گپنکاک خدمت هستم.
درست است یخن کاغ عزیز، تشکر از گپای خوبی که زدی و ای که امروز با برنامه آمدی.
خواهش میکنم، ما هم از خودتان تشکر میکنم. اگه اجازه بده من رخصت شوم.
با من خدا یخن کاغ عزیز.
با من خدا، با من خدا.
اونایی که با برنامه خودشان پیامک روان میکنن حتما منتظرن که پیامکشان با نام خودشان خوانده شوه. خو حقم دارن. اما پیامک که میخوانم همین لحظه شاید پیامک تو دوست عزیز باشه، دختر خوب و نازنین ما نجمه جان از مشهد مقدس پیامکی روان کرده و نوشته: سلام خاله جان، امیدوارم که همه سال خوبی را شروع کرده باشن. من قصد دارم که با سال نو بیشتر از سال گذشته کوشش کنم و چیزای بیشتری یاد بگیرم. شاباش به خودت نجمه جان، چه تصمیم خوبی عزیزم. حتما خودت و دوستایی که برای سال نوشان تصمیمای خوب دارین موفق خواهید بود انشالله. دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که امروز هم در کنار ما در برنامه شاپرک بودین. خوش باشین و سعادتمند. خداحافظ تا فردا.
مشهد مقدس 9 صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. مبارزه با بیماری توبرکلوز عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تلاش دارد تا مبارزه مؤثر علیه بیماری توبرکلوز در کشور انجام شود. از روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز در نشست در افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز تحت شعار برای محو توبرکلوز سرمایه گذاری کنید، جان انسانها را نجات دهید در نشست بزرگ داشت به عمل آمد. در این نشست دکتر حبیب الله خونزاده معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت نظر به آمار تخمینی سازمان بهداشت جهان سالانه حدود 75,000 تن از هموطنان ما به این بیماری مصاب می شوند که از این میان حدود 11,000 تن آنان جانهایشان را از دست می دهند. معین عرضه خدمات صحی افزود برنامه ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه در همکاری با همکاران بین المللی توانسته است حدود 50,710 واقعه توبرکلوز را در سال گذشته کشف و تحت تداوی قرار دهد و این وزارت یک بار دیگر تجدید تعهد خود را در راستای محو بیماری توبرکلوز و حصول اهداف مجموعه سازمان ملل ابراز می نماید. علاوه بر آن دکتر آخوندزاده توسعه مراکز تشخیصیه و تداوی توبرکلوز به 852 مرکز صحی در سطح افغانستان را گفت که تقویت میکنن و در زندانها نیز برنامه کنترل توبرکلوز را گسترش میبخشند. همچنان دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان با ارائه آماری در خصوص این بیماری و تلاش های وزارت صحت عامه میگوید.
در جمله 46,058 واقع توبرکلوز 11,000 فوتی داشتیم و 94% از هموطنان ما شفایاب شده بودن و در سال 2021 از جمله 50,770 واقعی که ما داشتیم 11,000 بازم فوتی داشتیم. میزان موفقیت تداوی ما 95% خوشبختانه افزایش پیدا کرده بود. وزارت صحت افغانستان در پالی ایجاد برنامه آگاهی عامه بر مردم ما تانستیم تداوی مریضان به طریقه دارت سهم فراهم بکنیم و در تمام مراکز تیبی یا تبرکلوز که تعدادشان به 852 مرکز در تمام افغانستان میرسن تشخیص تداوی از این مرض ساری به شکل رایگان عرضه میشن. قبلا ما 82 ماشینری جین اکسپرت داشتیم در 77 مرکز خود. وزارت صحت افغانستان پلان دارن آخر سال 2022 این ماشینری را به کمک WHO و UNDP در تمام ولسوالی های افغانستان ما را گسترش بدیم تا ای که به شکل عاجل بتانیم واقعیت تشخیص بکنیم و همتانان خود تداریم.
در این حال دکتر اختر نماینده سازمان بیداشت جهان در افغانستان گفت که توبرکلوز هنوز به عنوان یگانه کشنده در سطح جهان مطرح است و روز بیش از 4100 تن از اثر این بیماری در جهان جانهایشان را از دست داده و 28,000 تن دیگر به این بیماری مصاب می شوند. اختر علاوه نمود ما وقتی می توانیم بیماری توبرکلوز را محو نماییم که با هم کار نموده و روی نابودی این بیماری با تمام شرکایمان دست به دست داده و برای محو آن سرمایه گذاری نماییم. وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان اطمینان می دهد که در این راستا تلاش های گسترده را آغاز نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد چهارشنبه در بدو ورود به شهر تونشی چین محل برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در توییتی تصریح کرد ایران و چین بر حمایت از استقلال، وحدت ملی و حق مردم افغانستان تاکید دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز شنبه در صدر هیئت سیاسی برای حضور در سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم شهر تونشی واقع در ولایت آنهویی در شرق چین شد. با گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان در توییتر با تاکید بر اینکه افغانستان مستحق توجه بیشتر جامعه جهانی است افزود ایران و چین امیدوارند افغانستانی با ثبات، توسعه یافته و تعاملگر با همسایگان را شاهد باشند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی، رضا زبیب دستیار وزیر و مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیا و علیرضا حقیقیان دستیار وزیر خارجه و مدیر کل اوراسیای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امیر عبداللهیان را در این سفر همراهی می کنند. همانطور که گفتیم نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی چین امروز برگزار می شود. این نشست به میزبانی وانگی وزیر خارجه چین برگزار می شود و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به این نشست دعوت شده است. نشست های قبلی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پاکستان و ایران برگزار شده بود. با گزارش خبرگزاری فارس، وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشست روز چهارشنبه بر کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تمرکز خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد که افغانستان در مرحله حساس قرار داشته و با مشکلات داخلی و خارجی فزاینده روبرو بوده که نیازمند کمک و حمایت کشورهای جهان است. وزیران خارجه قطر و اندونزی نیز به عنوان مهمانان ویژه به نشست پکن دعوت شدند. مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان روند توزیع گذرنامه به مردم این کشور را از هفته آینده آغاز می کنند. افزایش بیکاری و بحران اقتصادی پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان مهاجرت گسترده شهروندان این کشور را در پی داشته و شمار متقاضیان گذرنامه نیز افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، طالبان اعلام کرد متقاضیان دریافت گذرنامه از این پس می توانند به صورت برخط درخواست دریافت گذرنامه را ثبت کنند. بر اساس این گزارش، روند صدور گذرنامه به شهروندان افغانستان از سوی طالبان در سال گذشته در مراکز ولایات متوقف شده بود. اداره صدور گذرنامه در افغانستان در زمان حکومت طالبان چندین بار متوقف و بازگشایی شده است. و منابع خبری پاکستانی اعلام کردند ازبکستان ساخت خط ریلی ترانس افغان به ارزش 5 میلیارد دلار را آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس از تاشکند به نقل از این منابع، این طرح خط ریلی آسیای مرکزی این منطقه را به بنادر پاکستان متصل می کند و در نتیجه اجرای آن کالاها از منطقه به اقیانوس ها و آبهای آزاد سریع‌تر و ارزان‌تر منتقل می شود. این گزارش افزود روزهای 26 و 27 مارچ در شهر ترمز گروه سه جانبه ازبکستان، افغانستان و پاکستان همکاری‌های متقابل در زمینه حمل و نقلی و لوجستیک را بررسی کردند. محمد ظفر احسن رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری پاکستان گفت خط ریلی ترمز مزار شریف کابل پیشاور می‌تواند نقطه عطفی برای آینده منطقه باشد. این مقام پاکستانی افزود افغانستان را برای نقش متصل کننده آن بین نقاط مختلف قاره از گذشته قلب آسیا نامگذاری کردند. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری پاکستان همچنین بر اهمیت ارتباطات حمل و نقلی برای اقتصاد معاصر تاکید کرد. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد گلو درد در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. موضوع مهم و ضروری که در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه و این میتونه یک علامت از یک مریضی مهمی هم باشه، گرچه بسیاری از گلودردها معمولی و ساده است و میتونه یک علت معمولی داشته باشه، اما میتونه واقعا یک علت جدی و مهم داشته باشه و میتونه عوارض و پیامدهای خاصی را اگر به خوبی تشخیص داده نشوه، اگر به خوبی معالجه و درمان نشوه داشته باشه، مثل عوارض تب روماتیسمی که مشکلات قلبی و همینطور ممکن است که مشکلات مفصلی و استخوانی و بندهای استخوان برای یک نفر در سالهای بعد از طفولیتش با وجود بیاره. با توجه به ضرورتی که وجود داره میخواییم امروز راجبه علل و دلائل گلودردها در کودکان و اطفال صحبت بکنیم، اهمیت تشخیصش، معالجی درست و به موقع او و همینطور راجبه راههای پیشگیری و وقایه برای شما معلومات بدیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا ناطقیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی کودکان هستیم. قبل از اینکه با دکتر صاحب صحبت‌های خود شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ناطقیان.
خیلی متشکرم از لطفتون. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم در خدمتون هستم.
ما هم همینطور بسیار خوشحالیم که در خدمتتان هستیم و سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما صحبت داشته باشیم، از شما استفاده بکنیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و انتشار گلودردها در جامعه و جوامع مختلف صحبت بکنین که این چقدر است، مخصوصا میخوایم راجبه گلودردها در اطفال مخصوصا شما صحبت بکنین که چه قسمی است و این شیوع و انتشار مریضی گلودردی در اطفال به چه شرایطی بستگی داره. یک کلیات را اگه بفرمایین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. البته شیوع گلودرد به فصل خیلی وابسته است. همطوری که میدونید ما از شروع مهر ماه به بعد که خب شیوع عفونت های تنفسی رو داریم، یکی از شکایت های خیلی شایع والدین به مطب های متخصصین کودکان بحث گلودرد است. البته بعضی از بچه‌های کوچیک‌تر شاید نتونن درست گلودرد خودشون رو بگن و عمدتاً با کم اشتهایی یا با علائمی مثل، ما حالا انگلیسیش میگن refusal to feeding، یعنی اصلا دلش نمیخواد انگار چیزی از گلوش پایین بره، با این تیپ علائم میان. گاهی اوقات حتی بچه خیلی هم بدحال نیست ولی اصلا از صبح دیگه شیرخوار میبینید به خوبی قبل شیر نمیخوره یا غذا رو حداقل نمیخوره، فقط شیر رو میخوره، که این خیلی شک برای ما ایجاد میکنه که نکنه که مشکلی در بلع داره بچه.
بله،
من همینجا میخوام این اشاره رو بکنم که حالا قبل از اینکه این بحث رو خیلی جلو ببریم، ببینید والدین باید علائم رو دقیق به پزشک بگن. گاهی اوقات ماها بسیار سرمون شلوغ هست، در یک شرایط به قول معروف فشاره که در حد چند دقیقه ما در کنار خانواده قرار داریم، اگر خانواده اون علائم رو دستبندی شده و دقیق قبلا بهش فکر کرده باشه، با مشاهده دقیق رفتارهای کودکش و سوال از خود کودک، به ما خیلی کمک میکنه که بهترین تشخیص رو بتونیم داشته باشیم. بله، بیماری گلودرد یکی از مشکلات بسیار شایع والدین هست.
بله، بسیار خوب. اگر در مورد اهمیت این مریضی و ضرورت تشخیص زود و اقدامات برای معالجش بفرمایین، چون اما طور که در مقدمه ما یک اشاره کردم، اکثرا گلودردها در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه، سرسری از او رد میشن، تیر میشن. میخواییم با توجه به پیامدها و ضررهای احتمالی که در این رابطه وجود داره یک کمی روشنی بندازین.
دقیقا، حالا انشاءالله در ادامه بحث با هم صحبت میکنیم که گلودرد ممکنه علامتی از عفونت باشه و ممکنه بی ربط باشه به عفونت، یعنی عوامل و علل غیر عفونی هم داره که افراد ممکنه که گلودردهای حالا ناگهانی پیدا کنن یا مکررن گلودرد پیدا میکنن که بهشون انشاءالله فرستوار خواهیم پرداخت. ولی خیلی مهم این هستش که در بعضی از گروه های سنی مثل 5 تا 15 سالگی و بذارید یه خورده بازتر بگم 3 تا 15 سالگی، ما گلودردها رو به عنوان علامت اصلی اگر خانواده با گلودرد مراجعه بکنه خیلی جدی تر میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه گروهی از افرادی که در این گروه سنی مراجعه میکنن گلودردهای چرکی اصطلاحاً استرپتوکوکی دارن که این اگر به موقع تشخیص و درمان براش انجام نشه میتونه عوارض طولانی مدتی رو بر روی سیستم عصبی و یا قلب بر جای بگذاره که خانواده رو ماها و سالها درگیر بکنه. بنابراین درسته که حالا خانواده ها به قول شما خیلی وقت گلودرد رو به عنوان سرماخوردگی خیلی هم بهش نمیپردازن و این درسته که گلودرد میتونه جزئی از سرماخوردگی هر کودکی باشه، اما ما باید در حقیقت در ادامه به این نقطه برسیم که بدونیم که کدوم گلودرد رو باید جدی گرفت و حتما مراجعه داشته باشن، خود درمانی نکنن. به خاطر بسپاریم همین ابتدای برنامه به عنوان یک نکته‌ای که امیدوارم هیچ وقت فراموش نشه، گلودردها خوب میشن. یعنی حتی گلودرد چرکی رو اگر شما درمان نکنید اغلب اوقات خود به خود خوب خواهد شد، اما عوارض و یادگارهای طولانی مدتش هست که همیشه ما رو میترسونه. بنابراین باید این دقیقت آگاهی در والدین ما وجود داشته باشه که بتونن در چه مواردی باید مراجعه داشته باشه.
پس همونطور که فرمودین گلودردها همش علت عفونی و میکروبی ندارن، بلکه ممکن است علتهای دیگی غیر از عفونت‌ها و میکروب‌ها هم داشته باشن. خب دکتر صاحب، بهتر است که راجع به علتها و فاکتورهای عامل و زمینه ساز گلودردها در اطفال معلومات بدین لطفاً.
بله خواهش میکنم. خب همطور که در ابتدای بحث خدمتون عرض کردم، بیشترین دلیل گلودرد حاد در افراد کم سن و سال عفونت‌های ویروسی است. یعنی معمولاً جزئی از سرماخوردگی کودک ممکنه یه التهاب و قرمزی حلق پیدا بکنه. بچه‌ی کوچیک‌تر ممکنه ابتدای کار خیلی هم علائم واضحی از آبریزش بینی رو نشون ندن، عدسه رو نشون ندن، ولی وقتی که گلودرد همراه با آبریزش بینی، عدسه، تب خیلی ملایم، یه مقدار حالت کوفتگی و بدندرد هست، تکسرفه‌هایی وجود داره و عرض کنم گرفتگی بینی وجود داره، خب بهترین تشخیص و شایع‌ترین تشخیص میشه همون سرماخوردگی. منطقه به خاطر بسپاریم که تو سرماخوردگی معمولاً گلودرد علامت خیلی بارزی نیست. ممکنه ما در شیرخواران نتونیم اینها رو خیلی مشخص بکنیم، ولی میخوام یه خورده خانواده ها ریزتر بشن به این صحبت من. وقتی یه کودکی حالا قابلیت این رو داره که بتونه خودش صحبت بکنه و مشکلاتش رو بگه، زمانی که از گلودرد شدید شاکی هست، یعنی به نسبت اون آبریزش بینی و عدسه و حالا تکسرفه‌ای که داره خیلی گلودرد شدیده، به گونه ای که بلعش دردناک، خانواده واقعا مشاهده میکنه که کودک نمیتونه خوب غذا رو قورت بده، اینجا یک علامت جدی وجود داره که ممکنه آنژین‌های ویروسی وجود داشته باشن.
بله،
بین سرماخوردگی و آنژین ویروسی تفاوت هست. سرماخوردگی علامت اصلیش علامت بینیه، یعنی گرفتگی بینی، عدسه و آبریزش. بنابراین یک آدم سرماخورده نمیاد گریه بکنه که من گلوم درد میکنه. همچین علامتی اگر از کودکشون میبینن یا یک کودک کوچیکتر، کاملا اصلا میبینید از صبح تا حالا حتی شیر رو هم به زحمت قورت میده و تو دهنش میمونه یا اون رو بیرون میریزه، اینجا از اون علائمی است که ممکنه که یک عامل اختصاصی ویروسی وجود داشته باشه. چون ما ویروس هایی رو داریم که حالا بد نیست که دوتاش هم من نام ببرم، ویروس مثل ویروس به نام EBV، شاید مردم به نام بیماری مونونوکلوز بیشتر بشناسنش، اینها هم گلودرد ایجاد میکنن، ولی علائم واضح سرماخوردگی توشون خیلی نیست و خیلی اوقات از نظر شدت و علائم بالینی خیلی نزدیک میشن به عفونت چرکی حلق و گاهی اوقات خیلی به اصطلاح مقاومتر و طولانی تر هم هستن.
بله،
بنابراین گاهی اوقات ویروس ها ما نباید خیلی ساده شون بگیریم، چون اینها میتونن که با تب های طولانی و با مشکلات بعدی همراه بشن. اگر میبینیم که یک کودکی خیلی به شدت گلوش درد میکنه، ولو اینکه یه مقداری هم آبریزش داره و عدسه هم داره، علامت اصلی اگر گلو درد هست بهتره پزشکون رو ببینه.
بله.
این به عنوان عوامل وایرال یا ویروسی، دیدن گلو توسط والدین رو من توصیه نمی کنم. علتش هم این استش که بچه ها در عرض چند ساعت لوزه هاشون متورم میشه، مثلا تو این دوره زمانی که حالا اکثر بچه ها آلرژی بینی رو دارن و خودشون لوزه های متورم دارن، اونم علل خصوص تو شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران. وقتی که لوزه رو نگاه میکنه خانواده خیلی نگران میشه و برای خودش حالا فکرهای خیلی زیادی میکنه. واقعا این کار خیلی تخصصی، معاینه حلق تو کودک که تشخیص بدیم ما این فقط یک ویروس هست، این باکتری هست، آگاهی خود خودمونم نمیتونیم به راحتی بین اینها افتراق بدیم، مجبور میشیم که از آزمایش استفاده کنیم. درسته در گلو دردهای چرکی استرپتوکوکی ما انتظار داریم چرک سفید رنگ رو لوزه وجود داشته باشه، حالت خون مردگی روی کام وجود داشته باشه و بیشتر خود لوزه ها درگیر باشن، قسمت پشتی حلق درگیر نباشه، و انتظار داریم در گلو دردهای چرکی که خیلی اوقات قدرت لنفاوی گردن هم متورم و دردناک باشه، ولی اینها با هم تداخل زیاد داره و خیلی اوقات کار ما رو میرسونه به این که بخوایم کشت حلق بدیم یا آزمایش بدیم دقیقاً علت گلو درد رو مشخص کنیم.
بله.
این دو دسته که خدمتتون گفتم، یعنی ویروس ها و گلو درد استرپتوکوکی که پشتش در صورت عدم درمان ممکنه که بیماری تب روماتیسمی در کودک رخ بده، مهمترین و شایع‌ترین علل آنژینای چرکی هستن. ولی من فهرستوار اگر وقت نداریم فقط اشاره بکنم که باز عفونت هایی که گلو درد میدن لزوماً به این دوتا ختم نمیشن، یعنی ما آبسه های حلق رو داریم، آبسه های لوزه رو داریم که اینها اصلا درمان های خیلی خاص تو خودشون رو میخواد، بعضی هاشون حتی به بستری نیاز داره، لارنجیت رو داریم که فرد گلو درد رو داره ولی همزمان باهاش تغییر صدا داره. این علامت تو بالغین خیلی اوقات بیشتر پیش میاد که میگه من هم نمیتونم حرف بزنم، هم گلو درد دارم یا صدام عوض شده. این هم چون شبیه به فارنجیت میشه و شبیه به گلو درد چرکی میشه گاهی اوقات اشتباه میشه، در حالی که این هم بیشتر اوقات ویروسی هست.
بله.
روح سنی کودکان ما یک گلو درد خاص داریم که به صورت خیلی خاص و ویژه نگرانش هستیم، اونم التهاب قسمتی از حلق هست که ما بهش اپیگلوت میگیم.
بله.
و دقیقا این اپیگلوت یک دریچه است برای بسته شدن نای ما در زمان بلع، و وقتی این قسمت دچار التهاب میشه کودک به طور ناگهانی گلو درد بسیار شدیدی پیدا میکنه و اصلا نمیتونه هیچی رو بلع بکنه. بنابراین در کودکانی که به طور ناگهانی این علامت رو پیدا میکنن و تب خیلی بالا دارن، باز در غیاب سایر علل سرماخوردگی این تشخیص هم با اینکه نادر هست ولی تشخیص خیلی مهم و جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. و نهایتا اینجوری خدمتتون بگم که بیماری های عفونی زیاد دیگری، مثلا فرض بفرمایید که حسبه و بیماری های دیگه هم هستن که گلو درد جزئی از علائمشون هست. مثلا فردی که حسبه میگیره سردرد هم داره، گلو درد هم داره، ممکنه حالت کوفتگی بدن رو هم داشته باشه، دل درد رو هم داره، که اینجا دیگه با علائم همراه ما متوجه میشیم که این بیماری فقط محدود به حلق هست یا یه بیماری عفونی است که گلو درد فقط جزئی از اونه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات مفصل و بسیار روشنگر و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز. هر کسی که الان باردار هست نیازی به این که تست کرونا بده نداره، مگر اینکه دچار علائم بالینی باشه که شک به کرونا درش وجود داشته باشه. این علائم بالینی میتونه مثل تمام افراد جامعه که دچار کرونا میشن تب بالا باشه، سرفه باشه، اختلال در بوی چیزی را شنیدن یا اختلال در مزه غذایی رو احساس کردن باشه یا احساس تنگی نفس باشه. وگرنه اگر علامتی نداره نیازی به انجام تست کرونا نداره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علیرضا ناطقیان فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال در مورد اهمیت مریضی گلودرد در اطفال صحبت کردند که باید حتما با دقت و حساسیت به گلودردهای اطفال توجه شود، رسیدگی شود و سرسری گرفته نشود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات شایع در میان فامیل ها و خانواده ها عفونت های پشت سر هم و مکرر گلو و حلق کودکان است که بعضن هم به التهاب و مشکل لوزه سوم یا آدینوئید ربط داده میشه. در مورد همین نقش لوزه سوم در اطفال و مشکلاتی که به خاطری با وجود میآید یک توضیح بفرمایین. و دیگه ای که آیا این درمانش چه قسمی است؟ چون بحث جراحی در صورت عفونت های مکرر مطرح میشه که باید لوزه سوم جراحی شوه، آیا درمانش فقط جراحی است؟
ببینید، داشتن لوزه سوم اگر به معنی این هستش که عوارض ایجاد کرده برای کودک، خب بحث عمل جراحیش هم میاد وسط. وگرنه بسیاری از کودکان در این گروه سنی خب لوزه های نسبتاً بزرگی دارن، ولی آیا واقعا لوزه نیاز به عمل داره یا نه؟ من چند تا از مواردی که حتما نیاز به عمل هست و خدمتون میگم.
بله،
بقیه موارد واقعا برمیگرده به این که کودک معاینه بشه و تصمیم گیری دقیقی براش انجام بشه. مثلا کودکانی که مداوم به طور مداوم از دهان نفس میکشن، اصلا خوب نمیتونن بخوابن، مدام از این پهلو به اون پهلو میشن، حرف میزنن تو خواب، دندون قروچه میکنن، گاهی اوقات انقدر نفس کم میارن که پا میشن میشینن، و این وضعیت در غیاب عفونت تنفسی و عفونت چرکی سینوس و لوزه رخ داده. ببینید، لوزه سوم وظیفش این هست که در زمان عفونت و در زمان سرماخوردگی به کمک بدن ما بیاد و در دفاع بدن ما کمک بکنه. بنابراین در اون زمانی که فرد تب داره، آبریزش بینی پیدا کرده، سرماخورده، تقریبا تمام کودکان یه لوزه متورم دارن، حالا کم و بیش.
بله،
ولی وقتی که این اقدام به درمانش میشه و فرد آنتی هیستامینیک و داروهای مربوط به آلرژی رو دریافت میکنه، پرهیزهای لازم رو از پزشکش میگیره و یک ماه یه ماه و نیم میگذره و دیگه سرماخوردگی جدیدم نداره و نه تبی داره، نه گلودردی داره، هیچی نداره، اما باز هم تو خواب مشکل داره، مخصوصا قطع تنفس داره، یا کسانی که عفونت‌های مکرر گوش دارن، بیش از 4 بار در 6 ماه، بیش از 5 بار در 1 سال مکرر گوش درد و عفونت چرکی مجزا میگیرن، یا کسانی که به هر ترتیبی بر اساس معاینات احساس بشه که روی قلبشون داره لوزهشون اثر میذاره، یعنی عملکرد قلب رو داره مختل میکنه، یا فشار ریه‌شون داره بالا میره، یا مدل صورت بچه داره تغییر میکنه.
بله،
مثلا گاهی اوقات ما کودکانی هستن که از در مطب که میان تو، من به مادرش میگم که این دیگه بد لوزش عمل شه، چون مدل صورت بچه داره کشیده میشه، فکش داره تغییر شکل پیدا میکنه، دندونها داره به هم میریزه، کام داره گود میشه، و اینها بالاخره در مخصوصا کودکان، دخترها خیلی جدی باید گرفته بشه، چون بعدن عوارض غیر قابل برگشتی میذاره. اینجور موارد ما عمل میکنیم. به هر حال لوزه ها اوج رشدشون در حدود 8-9 سالگی هست، و اگر کودکی رو ما بتونیم با دارو و درمان و اقدامات حمایتی بدون عمل از این مقطع سنی ما عبور بکنیم، خیلی اوقات میبینید که از 9 سالگی به بعد دیگه لوزه سوم شروع میکنه کوچیک شدن و دیگه مشکلی برای ما نداره. این که چه سنی وقت عملش هست سن نداره. لوزه سوم ما کیسایی داشتیم که واقعا هر کاری کردیم نتونستیم دیگه بیشتر از مثلا 2 سال 3 سال اینها رو نگه داریم و تو همون سنین پایین مجبور شدیم عمل کنیم، و کیسایی هم داشتیم که باز به 8-9 سالگی رسیدن. ترجیح ما این هست که این عمل هرچی دیرتر انجام بشه، به خاطر اینکه لوزهی که زود عمل میشه احتمال عودش هم زیاده.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و موارد دیگه است که ما بعضی اطفال و کودکانی رو داریم که پدر و مادرش میای و میگه اولادای ما پشت سر هم زکام شده، گلودرد میشن و عفونت میکنن. سرفه و این علائم هم ممکنه که داشته باشن. مرتب پیش دکتر مراجعه میکنن، دوا و آنتی بیوتیک ها و چرک خشکن ها و چیزای مختلف هم مصرف میشه. اینمی تکرار مریضی در اولادها و اطفال چرا و چگونه است؟ چه کار باید بکنن؟
این خانواده تم آلرژی خیلی قوی توش هست. حالا کودک ظاهراً بیشتر با ریه مشکل داره، احتمالاً یک آسم خفیف داره، و اینها ما میگیم ژن آتوپی، یعنی ژن آلرژی تو خانواده هر کدوم به یه شکلی بروز میکنه. حالا از خود مادر اگر شما بپرسید ممکنه بگه من آلرژی غذایی دارم، مثلا خودم کهیر میزنم با بعضی غذاها، یا از پدر بپرسید میبینید که آلرژی فصلی بینی رو برای شما ذکر میکنه، یا آلرژی چشمی و غذایی و دارویی رو.
بله،
این ژن قوی میطلبه که واقعا خانواده از بابت مدل زندگی کردن و مدل انتخاب تغذیه، مدل آنچه که تو خونه از نظر تنفسی با کودکان در معرض تنفس اونها قرار میگیره، رعایت پرهیزایی لازم رو بکنه. چنین خانواده ای توی خانواده هرگز نباید گرد و خاک زیاد تو خونه را بندازن، دود سیگار، قلیون،
بله،
لوازم آرایشی بهداشتی معطر، بوی وایتکس و پاک کننده و شوینده و خیلی از این داستانایی که شما میدونید که دیگه تقریبا متاسفانه جزئی از زندگی ما شده، توی چنین خانواده ای باید پرهیز بشه. و به نظرم میاد که احتمالاً ممکنه به درمان‌های نگهدارنده برای آسم نیاز داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوب شنونده، ضمن ای که مجدداً از حضور یکایکتان سپاسگزاری میکنیم، در خدمتتان هستیم. برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان را با هم میشنویم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با ما باشید. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و به دلیل هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام و مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شد و از استادان بنام فلسفه و فقه و حدیث بهره برد. وی بالاخره در بغداد رحل اقامت افکند و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شد. طبری در بغداد ضمن آن که دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل کرد، شاگردان نیز آموزش داد و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را روز یک شنبه در خانه‌اش به خاک سپردند. تاریخ الامم و الرسل و الملوک معروف به تاریخ طبری اثر ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری مورخ نام‌آور ایرانی است که منبع مهم بسیاری از آثار پس از خود او بود. این کتاب به سبب تفصیل، قدمت و روش خاص مؤلف اثر منحصر به فرد و معتبر است. در فرهنگ تاریخ نگاری اسلامی دو روش بیش از همه مورد توجه است: یکی نگارش تاریخ بر حسب موضوعات و دیگر نگارش تاریخ بر حسب حولیات یعنی سال. در قرون اولیه پیدایش مکاتب تاریخ نگاری اسلامی این دو بینش حاکم بود. گروهی که به اخباریون متکی به سنت و حدیث معروفند معتقد بودند که تاریخ هیچگاه نباید رسالت دینی خود را در طرح فرضیات رها کند، بلکه هر لحظه به عنوان علم مفید باید مددساز علوم تفسیر و حدیث باشد. گروه دیگر بران بودند که تاریخ سلسله تجارب است که برای آیندگان سودمند است و به عنوان ابزاری برای اندیشه و تدبیر و جزئی از علوم مادی باید به کار گرفته شود. با توجه به شرایط فکری و ذهنی مسلمین و طرفداران هر دسته که در جامعه آن روزگار کم نبودند، طبری کار بزرگ تاریخ نگاری را با تکیه بر روش خاص خود که بعدها سرمشق اکثریت مورخین قرار گرفت آغاز کرد. طبری برای تدوین تاریخش بیشتر از آثار مکتوب نیمه اول قرن نخست تا نیمه اول قرن سوم یعنی 50 تا 250 هجری سود جسته است و از تألیفات معاصرینش استفاده نکرده است. به اعتقاد مرحوم دکتر صادق آینوند، منابع طبری بیشتر از عراق است، زیرا او بیشتر در عراق زیسته است. همچنین باید افزود که بغداد به سبب حادثه آفرینی نقش مهمی را در جهان اسلام بازی کرد و در عصر اموی کانون معارضه و مبارزه بود. ابو مخنف، اوانه ابن حکم و سیف ابن عمر سه تن از اخباریانی بودند که طبری در تدوین تاریخ خود از آنها بهره برده است. آینوند معتقد است طبری آنچه را از این راویان و افراد دیگر نقل می کند پس از گردآوری دستبندی کرده و گاهی هم به انتخاب دست زده است. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با مجموعه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی و از محمد ابن جریر طبری و کتاب تاریخ او صحبت میکنیم. تاریخ طبری در اصل به اخبار تاریخی مربوط می شود، ولی خواننده آن با گنجینه از ادب مواجه می شود. او روایات گوناگون را با زبان استوار و بلیغ و در متن در نهایت استحکام گرد آورده است. طبری در نگارش تاریخ عمومی خود از ابتدای خلقت تا پایان زندگی خود از نوشته های افراد بسیاری استفاده کرده است و طبیعی است برخی از آثار و افراد از نظر محققان و پژوهشگران امروز و با تحقیقات به عمل آمده از اعتبار لازم برخوردار نیستند. افراد مانند کعب الاحبار و عبدالله سلام از جمله منابع هستند که طبری اخبار اهل کتاب و بسیاری از اسرائیلیات را از آنها گرفته و این موضوع به اعتبار تاریخش اندکی خدشه وارد کرده است. در کنار اندک افرادی که گفته شد، نباید از نظر دور داشت که استفاده از آثار افراد ثقه همچون واقدی در تاریخ طبری کم نیست و همین موجب شده است تاریخ او در جایگاه معتبرترین و پر استنادترین کتابهای تاریخی قرار بگیرد. نکته مهم در تاریخ طبری عدم جانبداری نویسنده از دستگاه حاکمه اموی است. طبری کتاب خود را در نیمه دوم قرن سوم نوشت که به نقل مورخان در آن دوران جو متشنجی بر دستگاه حکومت اموی حاکم بود. طبری فقیه صاحب مکتب و از مذاهب و مکاتب فقهی منتسب به سلطه حاکم مستقل بود و از این رو تقریبا از افراط و جانبداری ناپسند که آفت هر مورخ است مصون مانده است. تاریخ طبری شامل دو بخش کلی تاریخ جهان و تاریخ اسلام است. در بخش تاریخ جهان که دو جلد از 13 جلد متن را در بر می‌گیرد، طبری از آغاز خلقت، هبوط آدم و حوا و داستان هابل و قابل سخن گفته و پس از آن به پیامبران از حضرت نوح تا پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. طبری پس از این مباحث به تاریخ امتها پرداخته و تاریخ ایران از آغاز یعنی ایام منوچهر تا خسرو پرویز را ذکر کرده است. سپس واقعه زیقار و یزدگرد ابن شهریار را نقل و از بنی اسرائیل یاد کرده و شاهان روم و آغاز مسیحیت سخن رانده است. پس از آن به ذکر اخبار عاد، ثمود، تسم، جدیس و جرهوم و شاهان یمن و برخی از مشاهیر عرب پرداخته است. در آخر این بخش نیز از نیاکان پیامبر گرامی اسلام محمد ابن مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان درآمدی بر عصر نبوت سخن رانده است. این بخش ترتیب سال ندارد، بلکه محور کار طبری موضوعی و بر اساس جایگاه تاریخی مباحث است، اما در تنظیم مطالب تقدم زمانی حفظ شده است. طبری گفته است هدفش در این کتاب ذکر تاریخ شاهان از عاصی و مطیع و نیز تاریخ پیامبران است و تاریخ و زمان را به شب و روز تعیین کنند. به همین سبب کتابش را با بحث درباره زمان و ماهیت و مقدار آن از ابتدای خلقت آدم آغاز کرده و در این خصوص بعد از نقل گزارش های مفصل از راویان اخبار به عقاید ادیان و امت های گوناگون و آرای زرتشتیان استناد کرده است. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، از مورخ بزرگ محمد ابن جریر طبری و کتاب تاریخ او یعنی کتاب تاریخ طبری صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. طبری در بحث از آفرینش و پراکنده شدن فرزندان آدم در زمین احادیثی از پیامبر اکرم نقل کرده و برای تأیید آنها آیات از قرآن کریم آورده و توضیح داده است. وی در این مبحث بیش از هر مبحث دیگری در کتابش نظر شخصی خود را بیان کرده است. طبری داستان آفرینش و تاریخ پیامبران بنی اسرائیل را عمدتاً از قول راویان مسلمان و با استناد آیات قرآن شرح داده است. در این بخش مطالب صرفاً صبغه دینی دارد و برخی از آرا و عقاید اهل کتاب اغلب از طریق راویان مانند وهب ابن منبه در آن راه یافته است. طبری همچنین عقاید ایرانیان درباره آفرینش را و اینکه برخی کیومرث را اولین انسان دانسته‌اند بیان کرده است. طبری در چند جای کتاب توضیح می‌دهد که چرا از میان همه اقوام و ملل دنیا فقط تاریخ شاهان ایران را نوشته است. او می‌گوید اقوام دیگر تاریخ مشخص و پادشاهی پیوسته نداشتند که بتوان بنای تاریخ را بر دوران سلطنت آنها گذاشت. درباره تألیف تاریخ ایران علاوه بر دیدگاه‌های شخصی طبری، باید به پیوستگی تاریخ ایران با تاریخ اسلام نیز توجه شود. طبری در قسمت تاریخ ایران منابع خود را بیان نکرده و به ذکر مطلعان یا دانشوران پارسی یا قالو اکتفا کرده است. از مقایسه تاریخ طبری با تواریخ دیگر برمی آید که وی در بخش تاریخ ایران صرفاً از منابع ایرانی استفاده کرده، به ویژه در قسمتی که درباره اسکندر گزارش داده است. طبری در مورد ملوک الطوایف تحت نام اشکانی، نام پادشاهان اشکانی را بدون هیچ تفصیلی درباره آنان آورده است. آن گونه آمیختگی که درباره اشکانیان و جانشینان اسکندر در منابع دیگر وجود دارد، در روایات طبری نیست. روایات طبری درباره تاریخ ساسانی بسیار مفصلتر از دوره‌های قبل و به نحو بارزی متضمن مطالب تاریخی است، گرچه مطالب غیر واقعی و داستانی نیز دارد. طبری در این قسمت نیز منابع خود را ذکر نمی‌کند، مگر در مواردی که از راویان مسلمان نقل قول می‌کند. در ترتیب و کلیات وقایع با منابع دیگر مطابقت دارد و نشان می‌دهد که مورخان اسلامی در تدوین تاریخ ایران از منابع ایرانی مشترک استفاده کردند. تمایز اصلی تاریخ طبری در بخش ساسانی نسبت به دیگر بخش‌های کتاب، تنوع منابع اعم از ایرانی و غیر ایرانی و تفصیل مطالب با جزئیات نسبتاً دقیق است. از این رو بخش ساسانی تاریخ طبری بر تواریخ همزمان آن برتری دارد. به علاوه طبری از نقل مطالبی که منشأ شعوبی و رنگ حماسی دارند احتراز کرده است. از جمله حکایاتی را که برخی تواریخ درباره دربار و زندگی خصوصی پادشاهان مثلا خسرو و پرویز آورده اند او نیاورده است. طبری در تاریخ یمن و داستان فتح قلعه الحذر، حطره در عهد اردشیر بابکان و نیز توجیهات مذهبی در مورد علایم و آثار زوال حکومت ایران در عهد خسرو و پرویز از روایات متنوع اسلامی بهره بسیار برده است.